تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و من علامت احدهم انک ترى له قوة في دین و حزمن فی لین. ابتدا دو تا صفت را ذکر می فرماید، البته بنده این دوتا را انتخاب می کنم و الا ردیف هم اوصافی ذکر شد. یک صفت در ارتباط با وظیفه انسان نسبت به خدای متعال هست و یکی مربوط به رفتار انسان با خلق خدا است. در مقام حالات قلبی، خوف و خشیت الهی، ایمان و محبت، معرفت، اینها اشاره شد. حالا در مقام این است که از علامتها، نشانه‌هایی را برای این اوصاف و فضایل ذکر بفرمایید. خب مؤمنین همه ایمانشون اقتضا میکنه که وظایف دینیشون را عمل بکنن. معنای مؤمن بودن همینه دیگه. یعنی ما قبول داریم که این احکام که در دین بیان شده از طرف خداست و ما باید عمل کنیم، ولی همه در مقام عمل مساوی نیستن، مساوی نیستیم. با اینکه همه اعتراف داریم که باید دستورات دین را مو به مو اجرا کرد، اما در عمل ضعف‌هایی داریم. یه نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که برنامه‌های تلویزیون گاهی مصاحبه‌هایی می‌کنند با تازه مسلمان‌ها. یه خانمی است مثلا آلمانی، آمریکایی یا از کشورهای دیگه مسیحی بوده یا مذهب دیگری داشته، حالا مسلمان شده. من وقتی شما نگاه میکنید، بنده حالا برخورد نکردم تا حالا با یکی از این خانمهای اروپایی که مسلمان شده باشه، چه تلویزیون چه جای دیگه، و یک موی صورتش سرش پیدا باشه. حالا که مسلمان شده سرش رو درست میپوشونه، موی سرش پیدا نیست. و مشکل مسلمان ها در اروپا هم خانمهاشون همینه که وقتی مسلمان میشن باید موی سرشون رو بپوشونن، چادر سرشون کنن و یه روسری که موهاشون رو کاملا بپوشونه و این علامت دینداریشونه، در کشورهای لایک باشون مقابله میکنه. منظورم اینه که وقتی مسلمان میشه میدونه معنی مسلمان اینه که باید حجاب داشته. حجاب یعنی چی؟ یعنی موی سرش نباید پیدا باشه. اما وقتی شما در خیابانها حرکت میکنید جوری دیگه ملاحظه میکنید. یادم از که در یکی از سالهای قبل، دو سه سال قبل بود، با یه خانم اتریشی مصاحبه میکردن تو تلویزیون. اون خانم باش مصاحبه میکردن، اون گفت من اومدم اینجا تعجب میکنم، اینجا به خیابانهای اروپا چندان فرقی نداره خانمهاش، اینا چجور مسلمانی هست. یه خانم اتریشی مسلمان شده اومده در پایتخت کشور اسلامی ایران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی، تعجب میکنه که این خانم ها چجور لباس پوشیده. مسلمان هم هستن، واقعا مسلمان هستن، بعضی اعمال دینیشون هم خوب انجام میدن، حج میرن، عمره میرن، زیارت کربلا میرن، نذر و نیاز میکنن، آشه نمیدونم چی میپزن، سفره ابوالفضل میندازن، نمیدونم چی کار میکنن از این کارا، ولی بالاخره حجاب هم روش رایج نیست. اختلاط مرد و زن در بسیاری از خانواده های مسلمان ها شایعه، درست رعایت این مسائل نمیشه. حالا روز به روز هم این مسائل داره شیوع بیشتری پیدا میکنه. خب پیداست اینا اون نشانه هایی که امیرالمومنین برای شیعیان میفرمان اینا نیست. از علامت یکی از شیعیان این نیست که خانماشون موهاشون پیدا باشه، با مردای نامحرم مثل مردای محرم یه جور صحبت کنن، شوخی کنن، رفتار دوستانه داشته باشن، رفتار آشنایانه داشته. اینا نیست علامتی. در مقابل اینا یه عده‌ای نه، وقتی مسلمان میشن یا حالا اگر مسلمان ارثی هستند و پدر مادرشون مسلمان بودند، اینا حالا دین رو جدی میگیرن، بلکه دین را جدیترین مسائل در زندگیشون میدونند. اول مسلمانند، بعد اهل فلان شهر، فلان کشور و سایر ویژگی ها، فلان اهل فلان قوم، فلان زبان، فلان نژاد. اونی که برایشون مهمه اینه که چه دینی دارن. شغلی میخوان انتخاب کنند، اول فکر میکنند آیا جایز یا جایز نیست، بعد میرن در بین اون مشاغل جایز میبینند کدومش آسانتره، اسهله، درآمدش بیشتره. اول مثلا دین است، دین اجازه میده یا نه، و همینطور سایر. ازدواج بخوان بکنند همینطور. فرق اساسی اینه که دین را چقدر جدی میگیریم. دین تابع دین هستیم اسمن و رسمن، به عنوان یک آداب و رسوم، یا نه اینا باورمون هست، خدا هست، باید با خدا اونجوری رفتار کرد که بنده با خدای خودش رفت، با اولیای دین باید اونجوری رفتار کرد که اونا اولیای دین هستن، ما ریزخار خان نعمت اونها هست. در بعضی از آیات کریمه وقتی راجع به بعضی از پیغمبران صحبت میشیم که ما به اونها علم دادیم، کتاب دادیم، حکمت دادیم، اینا تعبیر این است که ما کتاب بر تو نازل کردیم یا کتاب رو به تو دادیم، حالا اینا خوب محکم بگیر، جدی بگیر، نه کتابیست بزنیم تو کتاب خونه. ما هم قرآن رو دوست داریم و کتاب دینمون هست و میبوسیم، اما اندکی با مثل سلمان و اینا تفاوت داریم. اونها وقتی یک معنی آیه را میدونستن، نایزل میشد، میفهمیدن، مقید بودن دقیقا رعایت کنه. اما ما نه، میبوسیم و احترام هم داریم، کتاب خوبی هست و یا استخاره بخواییم بگوش بگوییم، سفر بریم از زیر قرآن رد بشیم، اینا احترام میکنیم. اما چقدر مقیدیم دونه دونه آیات رو بخونیم ببینیم خدا به ما چی گفته، از ما چی میخواد. حتی امثال بنده که عمرم را مثلا وقف این کار کردم و در این مسیر بودم، وقتی به بعضی آیات برمیخورم که انه تازه برخورد میکنم. البته این از ویژگی های قرآن هم هست که آدم ده مرتبه یک آیه رو خونده، دربارش فکر کرده، تفسیرش رو دیده، درسش رو گفته، بار 11 رو میخونه یه نکته جدیدی ازش استفاده کنه، یه حرف تازه ایست میشه. این از ویژگی های قرآنه، اما یه خود از تنبلی ما همه هست. اونطور که باید قرآن جدی نمیگیریم. راجب مسائل شرعی و اینام تا مادامی که با خواسته هامون، با آداب و رسومش، شهرمون، کشورمون، محلمون، فامیلمون منافات نداشته باشه، اغراض حزبیمون، جناحیمون، خیلی خوبه. اما اونجایی که تضاد پیدا میکنه با این خواسته ها، معلوم نیست که چند اندازه ما قرآن رو ترجیح بدیم. وقتی امیر المومنین می فرماید علامت شیعیان واقعی ما یا متقین اولش اینه انک ترا له قوتن فی دین، قبل از مسئله دین چیزی مطرح نمی کنی، اول رابطهشو با دین می زنی. علامتش هم این است که دین را جدی میگیری، یعنی وظیفه‌ش نسبت به خدا اصل است، در رأس کارهاست، در رأس وظایف هست، در رأس حاجتها هست، اهتمامش قبل از همه چیز به دین. خب ما اگر واقعا به دین اهمیت میدیم، بنده خودم عرض میکنم این توبیخ نفس است. قاعدتا اگر دین برای من مهمه، صبح که اول از خواب بیدار میشم فکر اینم که وظیفه دینی میشه. خب الحمدلله همه ما همینطوریم که صبح پا میشیم فکر نمازمون هستیم، اما اگر در دلمون بکاویم میبینیم قبل از اون خیلی چیزا به ذهنمون میاد، هنوز تو رخت خواب هستیم، همین که میفهمیم بیدار هستیم داریم یه فکری میکنیم، بعضی از مسائل دنیامون و زندگیمون که برامون اهمیت داره برامون جلوه میکنه. بعضی دلبستگی ها به مال، به اشخاص، به پست، به مقام. حالا فردا امروز میریم کارمون تو فلان اداره چی میشه، فلان مسئول مافوق باید چه جور برخورد کنیم، نکنه ما رو از جا منتقل کنن، نکنه چی. بله پا میشیم، وضو میگیریم، نماز میکنیم، اما دلمون مشغوله این مثلا. بعد میست آدم یه چند روزی دل خودش رو بکاوه، یکی وقتی میخوابه فکر کنه آخرین چیزی که دربارش فکر میکنه چیه، یکی هم وقتی بیدار میشه فکر کنه اولین چیزی که توجهش به اون جلب میشه چیه. بد نیست. من خودم رو امتحان کردم، رفوزه شده. اما کسانی هستن اولین چیزی که به ذهنشون میاد خداست. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتن، بعدم از خدا توفیق این که این روز را در راه بندگی او سپری. آخرین چیزی هم که قبل از خواب از ذهنشون میره یاد خداست. خوش به حال اینجور آدم ها، کاش ما هم شباهتی با اینا پیدا کنیم. این نشانه اینه که نسبت به دین جدی هست. پای یک مسئله خوردنی پیش میاد که این حلال یا حرامه، اونایی که جدیان تا احراز نکنن این حلاله دست نمیزنن، اما اونایی که جدی نیستن خب حالا بخوریم بعد میریم مسئله شو میپرسیم خمسش داده شده یا نه، مال زکوی درش هست یا نیست. اگه خیلی مقید باشیم بعد میریم میگیم در بین اموالی که خوردیم اموال زکوی بوده یا خمس نداده بوده، حالا یه جوری قضاشو به جا بیاریم، ذمه‌مون رو بری کنیم. اما کسانی هستن تا مطمئن نشن که این حلال است دست نمیزنه. و الی آخر مسائل مختلفی که ما در زندگی داریم، اونی که جدیست درباره دین، اول فکر حلال و حرامش، فکر اینه خدا راضی هست یا نیست، بعد میره سراغ مسائل دیگه. حالا فرض کنید میخواه همسری انتخاب کنه، در بین اونایی که خدا راضی هست و خدا میپسنده کدامشون امتیاز دارن؟ ما نوبت به رعایت امتیازهای دیگه میشه، اما اول باید ببینه دینش چطوره. این ازدواج باعث میشه که آدم بتونه احکام دینش رو بیشتر عمل کنه یا نه بناس به دینش لطمه بخوره. اولین دغدغش مسئله دینش، چه دختر چه پسر فرقی، تا برسه به مسائل اجتماعی سیاسی، طلبیگی غیر طلبیگی، طلبیگی هم به مراتبه ها، از آغاز شروع به دروس دینی تا انتهای هم، همه جا فکر این باشه که امروز خدا از من چی میخواد. کسان دیگه هم هستند، مسلمانند، مؤمنند، غیبتشون هم حرامه، معاملشون هم حلاله، ذبیحه‌شون هم حلاله، اما اینجوری نیست، نسبت به مسائل دینی جدی نیست. به حسب این که موقعیت اقتضا بکنه و زحمتی چندانی نداشته باشه و تضادی با خواسته های خودشون و فامیلشون و اینا نداشته باشه، دیندار خوبیه. اما اونجا که تضاد پیدا میکنه غالبا میلنگن، کم یا زیاد. اما شیعیانی که علی توصیف میفرماید اینه که نسبت به دین اول خیلی محکمن، با دین شوخی نمیشه کرد. حلال حلاله، حرام حرامه. بگردیم یه بازی در بیاریم، ربا رو حلالش کنیم، رشوه رو به صورتی اسم هدیه باشد و این حرفا، اینا همون چیزایی است که پیش بینی شده که در آخر زمان چنین و چنان خواهد شد. رشوه رو میگیرند به اسم هدیه، ربا رو میخورند به نام بیع و معامله و همینطور چیزهای دیگری. اون وقت بلاها نازل میشه برشون، امراضی پیدا میشه که سابقه نداشته، راهی علاجی نداره. نتیجه اون بازی هایی است که با دین انجام. پس اولین علامت این است که له قوتون فی دین، نسبت به دین محکمه، دین را جدی میدونه، تعارف و شوخی و اینا نیست. مسئله دیگه ای که مهم هست و خیلی ها اشتباه میکنن، در مقام عمل نمیتونن مرز حق و باطلش ها و خوب و بدش ها درست تشخیص بدن، اینه آدم در معاشرت با مردم، حالا از دین گذشته به طور کلی فرمود، البته باز بعد تفصیلات بیشتری در این باره خواهد فرمود. از کدام سیر مباحث از کلی به جزئی، از عام به خاص، از مکمل به مفصل. وظایف دینیش را خوب رعایت میکنه، حالا در همین برنامه های روزانش هم هست، برنامه روزانه هم ما باید حلال و حرام را رعایت کنیم دیگه. اینجا قوتون فی دین، خب با مردم چگونه برخورد کنه؟ شیوه های رفتاری صرف نظر از حلال و حرام که اینا بیشتر در مباحث اخلاقی و اینا مطرح میشه. حالا جا داره که ما مسائل اخلاقی رو چند دسته تقسیم کنیم. ملکات و اون چیزایی که صرفا جنبه روحی داره یه دسته حساب بکنه آدم، اونایی که به عنوان ارزش ها مطرح هست و عناوین کلی هست اونا هم رو یه دسته حساب بکنه، یه دسته کیفیت اجرایی ارزش ها را، اونایی که بیشتر جنبه عملی و جزئی داره اونا را هم یه دسته حساب بکنیم. به هر حال حالا وارد اون مباحث نشیم. خیلی وقتا هست آدم در مقام کیفیت رفتار با دوستان، با همسایگان، با زیردستان، با مسئولین، با مافوق، معلم با شاگرد، حتی پدر با فرزندان، ما دچار اشتباهات و افراط تفریط هایی میشه. به طور کلی در همه این موارد یک ضوابطی را باید رعایت بکنیم، حالا صرف نظر از عنوان شرعیش، مصالح زندگی را. ما باید رفتارمون با فرزندمون جوری باشه که خانواده سالمی داشته باشیم. چگونه رفتار کنیم؟ همسر با همسرش چگونه رفتار کنیم؟ پدر و مادر با فرزندان و بالعکس، همسایه با همسایه، معلم با شاگرد و بالاخره در اجتماع اقشار مردم مختلف. رعایت این موازین را به حسب تشخیصی که میدیم، طبعاً در مسائل جزئی اون همون ذکر کلیات فایده نداره. میگه امروز باید چیکار کنم؟ اینجور چگونه برخورد کنم؟ غالبا دچار افراط و تفریط میشین. کسانی که دقیقاً بتونن مرز اعتدال، مرز حق بین باطل ها رو تشخیص بدن کمند. یه خود مشکل تشخیص. خیلی جاها خلط میشه اشتباه. مثلا تو خانواده‌های متدینین، حالا شاید شما توی همسایه‌هاتون، دوستانتون، اگر نگم در خانواده خودتون تجربه کرده باشید، یه مسئله پیش میاد، آقای خانواده یه سلیقه‌ای داری، خانم خانواده یه سلیقه‌ای دیگری، این حالا به حسب تشخیص خودش فکر میکنه که باید اینجور رفتار کنه. سفری پیش بیاد، آیا مسافرت بریم یا نریم، حالا زیارتی یا تفریحی یا جوری دیگه. خب اختلاف نظر پیش میاد، هر کدام یه نقطه نظر خاصی دارن، چون غرضی هم ندارن، اون به نظرش میرسه این مصلحت ها رو داره خوبه بریم، اون یکی میگه نه این مشکلات رو داره، نه نمیریم. این در تعامل که در تصمیم گیری به هر حال یه وقت هر کدوم از اینها حرف خودشون ها که به نظر خودشون صحیح هست و اینا خیلی پافشاری میکنن که این از تو جز این نیست، باید همینطور بشه. اونم میگه نه خیلی این از تو جز این نیست، همونی که من میگم باید بشه. زمینه گفتگوی هم باشه، هر کدوم دلیل خودش رو میارن، چه بسا دلیل هم فیاد نفسی دلیل های بدی نباشه. کلام در اینه که وقتی تضاهم پیدا میکنه در این دوتا مصلحت، تصمیم گیریم باید ترجیح بدیم کدومش اهمیت بیشتری داره، حتی اگر حکم شرعی خاصی هم نداشته باشیم. حالا یه وقت هم شرعن میفهمیم که این ثواب بیشتری داره، یا خدای نکرده اون مثلا هم برای مشتبهیست شبهه حرمت داره، خب باز این یک توجیه استدلالی داره. اونا گاهی هم هست نه واقعا این طرف یه مصلحتی داره اون طرف هم یه مصلحتی، اما حالا این تشخیص خودش رو میخواد رو پرسی بلشونه، اونم میخواد تشخیص خودش رو میگه. بسیاری از اختلافات خانواده در همین چیزا پیدا میشه، البته منحصر در اینا نیست، گاهی مرز حلال و حرام هم شکسته میشه، ولی حتی اگر اون مرز هم رعایت بشه باز زمینه اینجور اختلاف ها و برخورد ها پیش میاد، جایی که حلال هیچ حرمتی هم نداره، اما یکی میگه اینجوری رفتار کنیم، یکی میگه اونجوری رفتار کنیم، این چی کار باید کرد؟ یا پدر نسبت به فرزندش، بالاخره پدر وظیفه خودش میده که بچهش رو تربیت کنه، تربیت سالمی، اونی که متدین هست مقید هست که تربیت دینی سالمی داشته، احکام شرعی را، ارزش‌های شرعی را بیشتر رعایت کنه. اونای دیگه هم بالاخره دلشون میخواد بچه‌شون خوب باشه، سالم باشه، آلوده نشه، فاسد نشه، جانی نشه، بزهکار نشه، معتاد نشه. خب با این نوجوان چگونه برخورد بکنن؟ چه جور حرف بزنن؟ خیلی تند و جدی و قاطعانه نباید این کار بشود، من اجازه نمیدم اینجوری، یا نه اونطور که امروز فرهنگ عام دنیا اقتضا میکنه تربیت ها کودک محور است، هرچی بچه میگه باید تسلیم شد، آزادی در تربیت تا استعدادها رشد بکنه، دونم دونم غرایز سرکوفت نشه و از این هر کدوم از این رفتارها خیلی تند و جدی و با اخم و با تشر و اینا، یا نه خیلی باز و هر کاری بکنم آدم مسامحه بکنه ندیده بگیره. در محیط اداره و کار، اونجایی که کار و کارفرما و کارمندی یا کارگری باشه، خب بالاخره یک اصول و ضوابط قانونی، حقوقی، شرعی همه جا وجود داره. کارگر باید چقدر کار بکنه، چند ساعت تنبلی نباید بکنه، کارفرما حق داره مثلا چند روز استفاده کنه، اونم نباید بیش از حد تحمیل کنه. خب یک ارزش‌های همه جا حاکم هست. حالا فرض کنید در همین چارچوبه ارزش‌های مورد قبول طرفین، وقتی کارفرما احساس میکنن که کارمند یا کارگر سستی میکنه، تنبلی میکنه، زیر کار در میره، دیر میاد، زود میخواد بره، تو کار سستی میکنه، کارشو درست انجام نمیده، بهانه در میاره، با این چگونه برخورد کنه؟ از اول خیلی جدی و اخون، شما در این چند ساعت، فرض کنید 7 ساعتی که برای من باید کار کنی، و تمام وقت تواصل جمع باشی، با کسی حرف نزنی، کاری نکنیم، خیلی جدی و اینجور برخورد کنه، یا نه خیلی سهل بگیره، اون هر جوری رفتار کرد به روی خودش نیاره، کدومش بده؟ منظورم اینه که یک سوالی است که در همه رفتارهای اجتماعی ما با دیگران این سوال به نحوی خودشو نشون میده. استاد با شاگرد، پدر با فرزند، دو تا همکار با هم دیگه، دو تا همسایه با هم دیگه، این نسبت به رفتارهای هم دیگه چقدر حساسیت نشون میده در برخورد ارزش‌های پذیرفته شده، اجرای پذیرفته شده، در احقاق حقوق چقدر قاطعانه و با تندی برخورد بکنیم، یا نه اغماز کنیم، گذشت کنیم، مسامحه کنیم. خب از یک طرف ما مسائلی داریم راجع به این که کسی که مثلا مسئولیتی را قبول میکنه، حالا کارگری است که روزمزد اجیر میشه، مزد روزانه‌ش رو میخواد بگیره، باش قرارداد می‌بنده. یا نه، کارمندی است که در یک اداره استخدام میشه یا در تجارتخانه استخدام. خب همه ما میدونیم که این معناش این است که این وقتش به حسب عرف عمومی عقلا باید صرف همین کاری باشه که مسئولیتش رو پذیرفته، که دنبال وسطش نباید بره سراغ کار دیگری. حالا گاهی ضرورتی پیش میاد، اینا همه عقلا میفهمند که این اندازه رو حق رو داشته باشه. اگر زنگ زدن که فرض کنید بچه تصادف کرده بردن بیمارستان، این اندازه رو حق داشته باشه که از کارش بره سراغ اون، حالا بعد در محاسباتش رعایت. اما بی خودی میشه های رفیقش پیشن گپ بزنن، مانع کارش بشه. اینجور چیزا پیش میاد، اینا این چیزی نیست که استثناء باشه. در این مراودات عمومی مردم اشتا را دارن. خب کارفرما نسبت به این میبینه ضرر میخوره بهش، اینجا حساسیت پیدا میکنه. اگه خودش کارگر بود حساسیتی نداشت نسبت به همون مسئولیتی که نسبت به یک مافوق دیگری داره، همون تنبلی ها و زیر بار رفته ها را داره. اما اینجا که ضرر خودش هست، حساسیت داره و میخواه حقش رو استیفا کنه. چرا بیکار نشستی؟ چرا با فلانی نشستی گپ زدی فلان؟ این چگونه برخورد باید بکنیم؟ اخلاق اسلامی چه اقتضا میکنیم؟ از یک طرف ما یه حقوقی داریم که باید استیفا بشه، وظایفی طرف مقابل داره که شرعاً موظف انجام بده. خب اینجا وقتی میبینه آدم اگر حقوقش رو استیفا نکنه ضرر میخونه، میگه امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم، داره خلاف شرع میکنه. واجب بود برش وقتش رو صرف کار من بکنه، نمیکنه، من نهی از منکرش میکنم، با تندی و تجرر و اوقات تلخی باش برخورد میکنه. حالا گاهی هم بعضی برخوردها به جایی میرسه که معلومی شرعاً جایز باشه، چه در گفتار چه در رفتار. از طرف دیگه کسانی ممکنه بگن که آقا این همه دستور در شهر داده شده، گذشت و مسامحه کردن و سخت نگرفتن بر دیگران و این حرفا. خب طرف میبینه اگر بخواه اینا رو رعایت بکنه همیشه باید ضرر بکنه. اون کارگری که میبایست مثلا در مقابل 5,000 تومان 7 ساعت کار بکنه، این 2 ساعت کار کرده، بقیه شو به همین چیزا گذرونده، خیلی ضرر میکنه، کارش عقب میفته. چی کار باید کرد؟ تضاد این دوتا ارزشه، یک طرف امر به معروف و نهی از منکر به اصطلاح، از یک طرف هم مسئله گذشت و مسامحه و سهلگیری بر دیگران. و این الان در رابطه کارگر و کارفرما گفتم. این همین مسئله در تربیت پدر فرزند نسبت به فرزندان هم میاد. بالاخره بچه ها تخلفاتی دارن، اونایی که کم سن و سالتار هستن خب پرخاشگری های متناسبی با سن خودشون، یا هوس هایی یا چیزهایی که برای ما فکر میکنیم اینا تخلفه، برای اونها اصلا جزء زندگی است. بازی کردن و از کنم که اینا اصلا زندگیشونه. ما به اون مثلا ناراحت میشیم، اینه مزاحم کارمون، اصلا داد سر بچه میزنیم، ساکت باش بذار کارم رو بکنم. اون داره رشد میکنه با همین کارهاش. خب چقدر باید با بچه سخت گرفت؟ چقدر باید مقررات خشک در منزل اجرا کرد؟ یا چقدر باید آزاد گذاشت؟ دو تا گرایش های مختلف. غالبا تربیت های سنتی ما بر اساس سختگیری است، تربیت های امروزی بر اساس مسامحه و آزاد گذاشتن و این حرف هاست. حقیقت اینه که از دیدگاه اسلامی و دیدگاه عقلانی هر دو اینها خطا است، یکی افراط یکی تفریط. مؤمنانی که مکتب دین و مکتب تشیع رو خوب شناختن، این میفهمن که باید در هر موردی چگونه بین این دوتا جمع کنه، نه اونچنان خودشون را ول بدند و هیچ حساسیتی در کار نشون ندن تا دیگران خواسته هاشون را هوس های خودشون را بر اونها تحمیل کنند. این مثال های زیادی داره، امروز ما این مسائل را خیلی باش مواجه هستیم. اونایی که بیشتر در مسائل تعلیم و تربیت ارتباط با نوجوان ها کار میکنند خیلی باید توجه داشته باشند. بچه ها با نوجوان در قریب سن بلوغ یا در سن بلوغ و حسب تربیت های قبلی خانواده و رفتار و پدر و مادر زمینه های درشون پیدا میشه که بعضی ها یک حالت انفعال شدیدی دارن، به قول معروف نگفتن بلد نیستن. رفیقشون میگه بریم خیابون گردش کنیم، بریم پارک، بریم. رفیق من چرا اینجا؟ خب دوستم گفت بریم، منم نخواستم دلشو بشکنم. امشب بریم سینما. گاهی هم میدونه این کار غلطی، زحمت داره و این حرفا، ولی روش نمیشه، خجالت میکشه، رو در وایسی گیر میکنه. تعبیر مثلا سالمترش و مقبولترش اینه که رو در وایسی زیاد دارن با همقطاراشون، با رفیقاشون، همسنهاشون، و این منشأ بسیاری از مفاسد خطرناک، این فسادهای انحرافی که از دوران نوجوانی و نزدیک سن بلوغ شروع میشه، غالبا سراغ این جور افرادی میاد که حالت انفعال درشون زیاده. حالا این مال چی هست؟ حالا این تحلیل‌های روانشناختی داره و مربیان و روانشناسان بهتر میدونن. یکی از عواملش تربیت پدر مادر، به خصوص مادره، یعنی ابراز محبت زیاد کردن و مجال رفتار دلخواهانه به بچه ها دادن، اینجور ثمرات رو میتونه ببره. این تضاد را، تقابل را، تعارض را یاد نگرفتید که در مقابل یک چیز دیگه چگونه باید برخورد کرد. هرچی خواسته هر وقت بهش دادن، او فکر میکنه هر که دیگه هم از آدم هشت تقاضایی داره باید موافقت بکنه. اینها همه مصادیق این است که تعارض ارزش‌های پیش میاد و کسانی درست توجه نداشته باشن، از اول رعایت نکنن، در زندگی مشکلات زیادی باشون مواجه میشه. رئیس اداره با کارمندش حالا تخلف کرد، چگونه برخورد کنه؟ بیرونت میکنم فلان، برو بیرون دیگه، بس نخواستم، توبیخ و فلان، و یا نه ندیده بگیره و اصلا اعتراض نکنه و زیر چشمی رد کنه، زیر سیبیلی رد کنه، مسامحه کنه. کدومش اولاست؟ هر کدومش هم برای خودشون یه دلیلی دارن، یه آیه، یه روایتی هم گاهی پیدا میکنن که باید با اینجوره. حقیقت اینا اینه که هر دو افراد و تفریط، هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. آدم عاقل نباید طوری باشه که رفتارش در جامعه جوری باشه که هر کسی بخواد خواسته هاشو بر او تحمیل کنه و هم به خاطر رودربایستی اینا بپذیره. نه گفتن بلد نباشی، این سرانجام کار آدم به جاهای خیلی بدی منتهی میشه. بسیاری از مفاسد اخلاقی و رفتاری و اجتماعی اینا در اثر همینا میده. رفیق من اینجور میخواست، منم باش موافقت کردم، کم کم میبینی به یه جای سردر میده. در این مسائل سیاسی و اینا شاید دیده باشید بعضی از شخصیت ها گفتن چرا همچی کاری کردید؟ با من میدونم این کار غلطی بود و اینا. میگن خب حالا اعتراف کن، بگو کار غلط. میگن نه، چون من عهد بستم با فلان کس، برای رعایت وفاداری با اون عهد خودم اعتراف نمی کنم. خصوصی میگم کار غلطی کردم، اما ما عهد بستیم با هم باشیم تا آخر، تا ته جهنم با هم باشیم عهد بستیم دیگه. اگر نکنیم خلاف اخلاق میشه. اینا همه از همین قبیل که آدم مرزان درسته وفای به عهد گفتن، اما تا کجا؟ راست گفتن هم که این همه ارزش معتبری در همه جوامع انسانی هست، اونم یه حدی داره. بعد جا نباید راست گفت، بعد جا دروغ گفتن واجبه، باعث قتل نفس مؤمنی میشه. آدم باید دروغ بگه تا جان مسلمانی را نجات. چرا سه به اینجور عهد و پیمانهای سیاسی و نمیدونم، حالا اگه جسارت نشه احمقانه. حتما ما تا آخر ته جهنم با هم بریم، برای اینکه عهد کردیم از هم جدا نشیم. راه صحیحش چیه؟ راه صحیحشه که این دوتا ارزش ها را به نحوی با هم آشتی بدن و حد وسطی که بتونه مصلحت اقوا را تأمین کنه اون را رعایت. آدم در زندگی همیشه باید محتاط باشه، دوراندیش باشه. یک کاری که بهش پیشنهاد میشه بگه اجازه بدید من یه فکری بکنم، فردا به شما خبر میدم. بیشتر حسابی فکر کنه، عاقبتش ببینه به کجاها میاندیشه، میانجام این کار. زود حالا تو رو دروایسی گفت اینجا، گفتم رفیقم، گفتم چاره ای نداشتم، قبول کردم. خیلی صمیمانه و دوستانه با احترام بگه فرمایی شما صحیحه، شما برای من خیلی عزیز هستید، اما اجازه بدید من یه 24 ساعت رو این موضوع فکر کنم بعد خدمت شما عرض بشینه فکر کنه. اگر دید واقعا کار غلطیست، خدا راضی نیست، خسارت دنیا و آخرت داره، بعد آواز خواهی بکنه. من هرچی فکرش کردم دم این کار صلاح من نیست. به آسونی هر پیشنهادی را ولو از دوست صمیمی باشد قبول نکنیم. اسم این اخلاق، این منش که آدم زود جواب نده، دربارش فکر بکنه، عاقبت کار را بیندیشه، این اسمش ما در فارسی میگیم دوراندیشی، در عربی میگن حزم. خب آدم اگر بخواد رعایت دوراندیشی در همه مسائل بکند و اینا، در بسیاری از جاها باید دوستانش از دست بده. حالا در یه روابطی هم حالا احتیاج به فکر زیادم نداره، آدم میبینه که یک رفتاری فرض کنی زیر دستش، کارمندش داره انجام میده، کار غلطیست، حالا تخلف کرده، دیر آمده، کارشو درست انجام نداده، وسط کار مشغول صحبت با دیگران شده، کار رو انجام خراب کرده، اگه بخواد سخت گیری بکنه، یکی دو بار سختی اون هم به غیرتش برمیخوره، به غرورش برمیخوره، فردا در خفا کارو بیشتر خراب میکنه یا میذاره میره، کارو لنگ میذاره، مشکلاتی ایجاد میکنه. اشخاص مختلفن دیگه، حساسیت های اشخاص متفاوتی. باید در عین حالی که حساب این کارو میکنه که چه اندازه سود و ضرر داری، باید هم با کیفیت برخوردش هم رو با طرف حساب کنه که این نتیجه چی خواهد شد. واقعا امروز بسیاری از کارهای اجتماعی هست که اگر بخواد همون اصول اخلاقی پذیرفته شده عمومی، همون حقوق قانونی رعایت بشه، هیچ کاری پیش نمیاد. رئیس اداره میمونه بدون کارمند، مخصوصا که حالا قانون کار و اینا هم هست که زود نمیشه کارمند رو بیرون کرد، کارا میخوابه. مدیریت در اینجور کارها اقتضا میکنه که ظرفیت طرف رو بسنجه، این چه اندازه میشه بهش فشار آورد، و اگه فشار آوردن بعد چه نتیجه از این کار به عمل میاد، بعدش چه خواهد شد. اگه اینا توانستم بیرون کنم، که بسیاری از جاها نمیتونم به خاطر قانون کار و چیزهای دیگه، تازه اگه تونستم بیرون کنم، آیا کارمند بهتری سراغ دارم بذارم جاش یا نه. اینا بیرون میکنم، هر کرا دیرون از این بدتر خواهد بود. حساب اینا رو باید بکنم. با بچهش آدم زیاد سخت گیری بکنه، خب میدونید سابقا یکی از وسایل انذار بچه ها، ترسوندن بچه ها، این بود که از خونه بیرونت میکنه. یکی از بدترین مجازات ها برای بچه ها این بود که پدر مادر بچه ها از خونه بیرونش کنه. امروز از بزرگترین مفاسد اجتماعی اینه که بچه از خونه فرار کنه. او تهدید میکنه، میگه حرف منو گوش نکنید میذارم میرم. شرایط محیط اینجوری عوض شده. خب اون وقتی که من بچه بودم 70 سال پیشتر، اگه پدرم میگفت اگه فلان کاری بکنه از خونه بیرونت میکنم، این بیشترین ترس رو در من ایجاد میکرد. اگه منو از خونه بیرون کنم، آبروم میریزه پیش همسایه ها، پیش فامیل، پیش دوستا، من کجا برم؟ اما حالا به بچه که خیلی فشار بیاری میگه این کار بکن، میگه خیلی حرف بزنید، من میذارم میرم. حالا گذاشت رفت، حالا پدر را بیفت دور شهرها، اینور اونور بچه شو پیدا کنید. باید بگرد رفتار طوری باشه که بعدش یک ضرر بیشتری، شدیدتری مترتب نشه. اینا مقایسه میخواد، عقل میخواد، فکر میخواد. اجمالش اینه که از یک طرف آدم باید قاطعیت داشته باشی، بر اساس عقل و منطق و قوانین شرع عمل بکنه، بنا نداشته باشه، مسامحه کنه در رعایت ارزش ها. اما از یک طرف هم باید نرم خویی داشته باشه، خیلی سخت گیر نباشه، والا تنها میمونه، کارش عقب میمونه، یعنی مفاسد زیادی برش مترتب میشه که نمیتونه از پسش برمیاد. من علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين. از یک طرف در دینش قوی است، اون تمام دین را جدی میگیره. اما در مقام رفتار با دیگران دو تا اصل را باید با هم بسنجی. یکی باید زود تسلیم نشه، هر پیشنهادی را راحتی نپذیره، رو در وایسی خیلی نداشته باشه، از یه طرف هم نباید خیلی تند و خشن باشه، باید با نرمی با رعایت. خیلی جاها باید خیلی چیزا را ندیده بگیره، هم نسبت به بچه خودش هم نسبت به دیگران تغافل باید بکنه. مثلا من نفهمیدم که همچه کار بدی کردید. این دوتا را با هم جفت کردن این یک هنر است و شیعیان ما یا متقین یا افراد ممتاز مؤمن کسانی هستند که بتونن این دوتا ارزش را با هم جمع کنند و مرز حق را در میان چند باطل بتونن تشخیص بدن. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا، غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا، می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا، از ربات تن چو بازشتی دیگر مأموره نیست، از ربات تن چو بازشتی دیگر مأموره نیست، زاد راهی بر نمی داری از این منزل چرا، زاد راهی نمی داری از این منزل چرا، شد ز وصل غنچه گل بو جامعه باد سهر، شد ز وصل غنچه گل بو جامعه باد سهر، در نیامی در این گلشن به اهل دل چرا، در نیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا، نور از پیشانی صاحب دلان آور به دست، نور از پیشانی صاحب دلان آور به دست، شمع خود را میبری دل مرده زین محفل چرا، زاد راهی بر نمیداری از این منزل چرا، زاد راهی بر نمیداری از این منزل چرا، در نیامیزی در این گلشن به اهل دل چرا، در نیامیزی در این گلشن به اهل